بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول ما صحبتمون در کتاب احتیاط بود، اونم در مقام اول کتاب احتیاط، دوران بین متباینین، که محور کار ما که مهمترین قسمت کار ما هست، فرمایشات مرحوم آخون به پایان رسید. تأکید میکنم محور اصلی ما فرمایشات مرحوم آخونده که عمده حرف رو ما همینجا خدمت دوستان تقدیم میکنیم. این محور کار فرمایشات مرحوم آخون به پایان رسید، وارد فرمایشات مرحوم شیخ شدیم. در تبیین مرحوم فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، قسمت از فرمایشاتشون رو گفتیم نوشتید، یعنی این جلسه از اون جلسات است که باعث به شرح و توضیحش بپردازیم و چون مطلب مفصله قطعا باعث روش وقت بیشتر بذاریم. همونطور که دوستان تقریبا جلوی چشمشون حاضر هست، همونطور که من توضیح میدم توضیحات بنده رو با تقریرات تطبیق بدن، که اگر جای احتیاج داشتن مطلبی رو کامل بکنن یا خطایی بود اصلاحش بکنن، از این فرصت هم برای جبران نقایص هم برای تکمیل مطالب اضافی و مطالب تکمیلی انشاءالله استفاده بکنن خودشون. عرض کردم مرحوم شیخ در کتاب احتیاط مباحث شبهات موضوعیه رو بر شبهات حکمیه مقدم کرده، یعنی اول بحث از شبهات موضوعیه میکنه بعد سراغ مباحث شبهات حکمیه میره. این کارشون هم دو تا جهت داشته، یکی این که بیشتر شبهاتی که همراه با علم اجمالی هست، چون در بحث کتاب احتیاط اون عمده حرفا حول علم اجمالی میچرخه، بیشتر شبهاتی که همراه با علم اجمالی هست مربوط به شبهات موضوعی است، از جنس شبهات موضوعی است، و این خودش انگیزه شده که مرحوم شیخ حق تقدم رو به شبهات موضوعی بده و سهمشون هم سهم سنگینیه. این یک جهت که انگیزه برای شیخ درست کرده. جهت دومش اینه که شبهات موضوعی محل ابتلاء همه هست، برخلاف شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه مورد مصرفش فقها هستند، اونا هم فقهایی که قدرت اجتهاد و استنباط رو پیدا کردن. یعنی این شبهات حکمیه درگیر همه نیست، برای همه نیست، برخلاف شبهات موضوعی که همه محل ابتلاش هستند، چه عوام و چه حتی خواص فقها باشه. این دو انگیزه برای مرحوم شیخ زمینه سازی کرد که ایشون در بحث کتاب احتیاط شبهات موضوعی رو مقدم بکنه. بعد از این مرحله عرض کردیم ایشون به تبیین منات شبهه تحریمیه و شبهه موضوعی پرداختن. فرمودن منات شبهه تحریمیه آن است که ما در حرمت چیزی شک بکنیم. آنگه خود دقت بفرمایید، منات شبهه تحریمی آن است که ما در حرمت چیزی شک میکنیم، مشروط به این که در احتمال وجوبش هیچ بحث و دغدغه‌ای نداشته باشیم. چرا اینو داریم تاکید میکنیم؟ برای که گاوات در حرمت چیزی شک میکنیم در حالی که در وجوبش هم شک داریم، اینطوری نباشه. به این شبهه تحریمی نمیگه، شبهه تکرار میکنم، شبهه تحریمیه برای اونجاییست که در حرمت چیزی شک داریم و نمیدونیم این چیز آیا حرام هست یا نیست، در حالی که یقین داریم این قطعا واجب نیست، میشه شبهه تحریمیه. برخلاف شبهه وجوبیه، در شبهه وجوبی دقیقا عکس اینه، ما در وجوب چیزی شک داریم که در حرمت او یقین داریم چیزی به نام حرمت نخواهیم داشت. این چون مثالش هم قبلا گفتیم دیگه مثالش رو تکرار نمی کنه، فقط به گفتن خود منات اکتفا می کنه. در ادامه مرحوم شیخ میاد کتاب احتیاط رو به دو بخش تقسیم میکنه، مقام اول مربوط به شبهات محصوره، مقام دوم مربوط به شبهات غیر محصوره. از اینجا وارد بحث میشن. اما الكلام فی المقام الاول. ما از جلسه قبل وارد مقام اول شدیم که مربوط به شبهات محصوره است. در شبهات محصوره معناش اینه که مثلا دو تا ظرف جلوی من وجود داره که من یقین دارم یکی از این دو ظرف متنجسه، نجس شده. اینا عین مشتبهین به نجاسه. خب پس دو تا ظرف هستن، علم اجمالی به نجاستی که از این دو تا داریم. در این چنین وضعیتی تکلیف ما چیه؟ آیا ما میتونیم هر دو رو مرتکب بشیم؟ آیا ما باید از هر دو اجتناب بکنیم؟ یا آیا یکی رو میتونیم مرتکب بشیم و دیگری رو باید اجتناب بکنیم؟ کدومشه؟ این تعابیر عناوینی هم براش البته هست. اونجایی که هر دو رو مرتکب میشیم بهش میگن مخالفت قطعیه. خب یک سوال اینه که در اینا عین مشتبهین به نجاسه آیا مخالفت قطعیه جایز هست یا نیست که این هر دو رو مرتکب بشیم. یه سوال دیگه اینه که آیا مخالفت قطعیش حرام هست یا نیست، یعنی هرگز نباید هر دو رو مرتکب شد. یک گزینه دیگه اینه که خب مخالفت قطعیه بله او حتما حرامه، ولی موافقت قطعیش هم واجب نیست. اون گروه سوم میشن موافقت اجمالیه. دقیق داشته باشید، در موافقت اجمالیه یعنی شما حتما حق نداره همه اطراف رو مرتکب بشین، ولی بعض از اطراف رو میتونه مرتکب بشین. این معنای موافقت اجمالی است. در حالی که در موافقت قطعی چی میگن؟ میگن هیچ یک از اطراف رو نباید مرتکب بشی. دقت فرمودید؟ خب این چند گزینه است. در بین این گزینه ها ببینیم که حق کدومه و کیا طرفدار کدوم قول هست. مرحوم شیخ ابتدا به نقل سه تا از اقوال پرداختن تا بعد بتونن اونها رو محل نقد و بررسی قرار دادن. قول اول مربوط به مرحوم علامه مجلسی بود، خاطرتون هست؟ علامه مجلسی فرمایش خاص و متفاوتی دارن. ایشون فرمودن در اطراف علم اجمالی، در همین بحث اینا عین مشتبهین، در اینجا که شبهه محصوره هست، شما همه این اطراف رو میتونی مرتکب بشین، مخالفت قطعیش جایز هست، فقط یک شرطی داره. شرطش چی بود؟
تدریجی باشه.
احسن. تدریجی یعنی چی؟ توضیح چیه در اینجا؟
دفعتا نباشه دیگه، حالا به مرور هر روز باشه دفعتا با هم مفته انجام ندید.
اصلا این دوتا ظرفی که وجود داره شما یقین داری یکی از این دوتا ظرف نجسه، اینا رو جدا جدا و در دو مرتبه مستقل تصرف بکنی. مثلا در مرتبه اول این لیوان رو بردار تصرف کن، وقتی نشیزان کردی تموم شد گذاشتی کنار، بعد اون دومی رو بردار اونم تصرف کن. مرحوم علامه مجلسی فرمودن اگر ارتکاب تدریجی باشه ولو که مخالفت قطعی است اشکال نداره. مرحوم علامه مجلسی کجا رو اشکال دار میدونه؟ اونجایی که مخالفت به صورت دفعی باشه. دفعی چجوری تصور میشه؟
دوتاش رو با هم حالا مصرف میکنه برنا چرسی
چجوری؟ مثال بزنید تو همین موردی که ما فرض کردیم، مثال بزنید مخالفت دفعیه در این مثال مورد نظر ما چیه؟
یا دوتاش رو سبعه رو بریزه به این ظرف استفاده کنه؟
بله. دو رو مرتکب بشین مخالفت قطعیه، و هم وظیفه داره از هر دو اجتناب بکنی شما مخالفت قطعیه. این نظر مشهور که شیخ هم خودش طرفدار مشهور. نظر سوم از مثل مرحوم میرزای قمیست رضوان الله تعالی علیه، ایش میفرماد مخالفت قطعیه شما هم حرام میدونی. های نقیقو این که هر دو رو بخوام مرتکب بشی ما هم حرام میدونی، حالا چه دفعیش چه تدریجیش. مخالفت قطعیش از نظر میرزای قمی حرامه، ولی موافقت قطعیش واجب نیست. نه ما دلیل نداریم که شما از هر دو موظف باشه اجتناب بکنید. خب حاصل و نتیجه فرمایش نظرکومی چی میشه که موافقت قطعیه رو واجب نمیتونن؟ یعنی آقا میتونه چیکار بکنه؟
آقا میتونه یکی از طرفین رو مصرف کنه، استعمال کنه.
از این دو تا ظرف یکی رو میتونه مرتکب بشه. اگه یکی رو مرتکب شد آیا مخالفت قطعیه کرده؟
خب چون اون یکی شاید ممکن اون یکی باشن اون کسی که
مخالفت قطعیه نکرده، چون اینه که خودش شاید حرام نباشه، حرام شاید اون فرد باقی مونده باشه، پس مخالفت قطعیه صورت نگرفته. بله موافقت قطعیه این آقا مرتکب نشده، چون از این برم احتمال داره که همینی که خوری برای همین حرام بوده باشه. پس میرزا میفرماد اونی که ما براش سند داریم اینه که شما نباید مخالفت قطعیه بکنیم. اینش ایشون میفرماد نهن و ابن عدلی، ما بر اساس احساسات نمیخوایم فتوا بدیم، ما ایم و عدله، هر چقدر که عدله اقتضا بکنه، میزان عدله برای ما شاخصه. برای مخالفت قطعیش دلیل داریم و سر چشم، ولی برای موافقت قطعی که باید از همه اطرافم هم چشم میشه نه اینجا دلیل نداری، بنابراین قبول نداری. این فهرست اقوالی که در این مسئله وجود داره. خب تا اینجا فقط دلیل بود، بریم سراغ ادله. مرحوم علامه مجلسی برای اثبات قول خودش که اولین قول بود که فرمودن مخالفت قطعی حتی جایزه، فقط به شرط اینکه دفعی نباشه و تدریجی باشه، این بزرگوار سه تا دلیل اقامه کرده. دلیل اولش اینه، خوب گوش بده دای نقیب پور اینجا رو ملاحظه بفرمایید. دلیل اولش اینه که از روز اول که واضع اومد الفاظ رو در معانی وضع کرد، همون روز اول واضع لفظ رو در معنای معلوم وضع کرد. وقتی گفت خمر، این لفظ خوا نیرا مایهی که قطعا خمره، لفظ برای این چون معنای وضع شده، بنابراین و بعدش هم شاره تبعیت کرده و بعدم شاره از این وضع واضح تبعیت کرده در خطابات خود، این علم رو مد نظر قرار داده و اگر چیز رو تحریم کرده با توجه به اون مصداق مبین واضح این خطاب رو آورده. خب روی این حساب فرمایش علامه مجلسی نتیجهش به اینجا میرسه که وقتی شرف فرموده اجتنب عن الخمر، یعنی منظورم اون مایه است که یقین داری خمره، این اجتنب فقط برای اون طور جاهاست. بنابراین این ظرفی که شما ببینید، این کاسه اوله، شما میخوای اینو بنوشی، میدونی این خمره؟ آیه نقیه پور
نه خیر استاد، به معلوم نیست. نه
وقتی نمیدونی واضح خمر رو برای این وضع نکرده، شادم که فرموده اجتنب عن الخمر، اون استعمال شده شامل این نمیشه، پس خلاص، خیالت راحت باشه، چشم بندی هم نبود، مستند به دلیلشون. اولین دلیل علامه مجلسی است که ایشون میفرماد در اطراف علم اجمالی همشو به همین صورت میتونه تو مرتکب بشی، بازم تاکید میکنه به شرط این که تدریجی باشه، اون دفعیش نباشه. این یک دلیل. دلیل دوم ایشون رو حتی این دو دلیل دوم هم تقریبا شبیه به همه، یعنی خیلی با مثلا فرقی هم ندارن، روح و جانشون یکیه ولی پوسته ظاهرشون خب یه قدر با هم متفاوته. در دلیل دوم مرحوم علامه مجلسی استناد میکنه به روایت معروف، روایت رو بخونید،
كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه.
یعنی چی؟
یعنی همه چیزهایی که در اطرافت میبینی برای تو حلال است، مگر اینکه عیناً برای تو مشخص بشه که این حرام شده.
خب
الا ما خرج به دلیل دیگه اینجا، یعنی
مرحوم علامه مجلس میگه خدا بیامرز پدرتو، من که الان این ظرف رو میخوام بخورم میدونم عیناً این نجسه؟
نخیر،
بس بخورن تمام شد، میذارمش کنار، میرم سراغ ظرف دوم. میخوام اون رو بردارم تصرف بکنم. روایت به من چی میگه؟ میگه وقتی که عیناً فهمیدی نجسه، حق نداری بخوره. من میدونم این ظرف دومم نجسه،
بخیر،
پس اونم میتونم بخورم. خب بعد از این که خوردی، اون موقع یقین میکنی که حرام رو خوردی یا نجس رو خوردی که دیگه تکلیفی نداری، دیگه موقع کار از کار گذشته. مهم اینه که شما موقع عمل دو حجت شرعی داشتی. وقتی که موقع عمل حجت شرعی داشتی کفایت میکنه. حالا این بعدش میفهمی که یه نجس رو مرتکب شدی، در اعمال دیگه هم همین داره. مگه شما تو بقیه اعمال همه رو یقین داری که مطابق با واقع داره انجام میدی؟ بعد ها برای بعضی از موارد بعد ها در قیامت میفهمی که این چیز بود. خب همه الان فهمیدی. ما علامه مجلسی میفهمد اونی که برای ما مهم اینه که اندل عمل حجت دستمون باشه، با ذوق و خیال حرف نزنیم، حجت داشته باشه. حجت ما این رواته کل شیء لک حلال. خب این حلاله، حتی طرف انا حرامون بعینه، این بعینه حرامه، نمیدونم والله. پس میتونیم، پس دومین دلیل مرحوم علامه مجلسی تمسک به همین روایت، مخصوصا اون قید بعینش که عمده استدلال مرحوم علامه مجلسی اون قید بعینه هست که ایشون با این قید داره مناوره. این هم دلیل دومیش. بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم باز از همین روایت استفاده کرده ولی با یه لحن متفاوتی که خب اصلا فضاش هم واقعا جدا میشه، فضای متفاوتی هم داره. در این روایت ما قایت داریم و مقیا که بین منطوق قایت و مفهوم مقیا تعارض ایجاد میشه. تکرار میکنم، آماده بشید که شما بحث رو دریافت بکنید. در همین روایت که حضرت فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، یه غایت داریم یه مقیا داریم. خب مقیا چیه؟ کل شیء لک حلال، این مقیاست. غایتش چیه؟
حتی تعرف انه حرام بعینه.
میدونید که این حتی از ادات غائیه هست، ما قبل این ادات بهش مقیا میگن. اینا رو مستظر هستی؟ ما قبل ادات غائیه مقیا هست، بعد این ادات میشه غایت. خب ما فعلا با غایت کار نداریم، بریم سر مقیا. مقیا میگه کل شیء لک حلال، هر چیزی برای تو حلاله. این هر چیز یعنی چی؟
هر چیز استاد دیگه کل شیء،
هر چی که دم دستت برسه، حتی اگه شک و شبهه هم داشته باشه، حتی اگر علم اطراف علم اجباره، همه اینا برای تو حلاله. این کل شیء لک حلال منطوقش این چونه دلت میکنه همه چیز رو از دم حلال میکنه، حتی اگه موارد رو شک و شبهه داشته از اطراف علم اجباره. خب حالا برسیم به قایت. در قاعد میگه حتی تعلم یا تعرف انه حرام بعینه. در قسمت غایت میاد استثناء میزنه، میگه مگر موارد رو که یقین داری به عینه اینا حرام هست. خب اینجا خود این غایت یک منطوق داره یه مفهوم داره. منطوقش اون موارد رو که به عینه یقین داره حرامه، اینا هم قطعا باید کنار بذاره. یعنی همونطور که منطوق مقیا میگه همه چی حلال بود، منطوق غایت میگه اون چیزی که یقین به حرمتش داره دیگه شوخی بردار نیست، یه جای شوخی و تعارف نیست. خب در کنار منطوق مقیا و منطوق غایت، مفهوم غایت هم هست که اینم قدرت نمایی میکنه. در قسمت غایت غیر از منطوق مفهوم هم داریم. مفهوم غایت به ما چی میگه؟ میگه حتی تعلم انما حرام بعینه، شاید اون موارد علم اجمالی رو هم شامل بشه. اون مواردی که علم، چون اونم علم دیگه، اونم علم دیگه، این که حضرت المتحد حتی تعلم انما حرام بعینه، شاید این تعلم علم های اجمالی رو هم بگیره، ولی این شمولش نسبت به موارد علم اجمالی شمول بالمفهومه، بالملازمه، حالا تو این مایه تو این معانی، در حالی که نسبت به خود علم تفسیری دیگه منطق و صراحت قاید دلالت دارد. خب ما تو این بس با چی کار داریم؟ من تقاضا میکنم دقت بکنید که رفقا هاج و واج نشن، مسئله واقعا پیچیده نیست، الحمدلله روشن، فقط دقت میطلبه. یه بار دیگه تکرار میکنم که انشالله اگه بعضی از دوستان حالا که میشد تو ذهنشان خلط شده باشه، این خلطا برطرف بشه و درمان بشه انشالله. یک طرف قصه ما مغیای این روایت، مغیای صدر روایت، کل شیء لک حلال، این مغیاست. در مغیا منطوق صراحت روایت به ما میگه همه چی حلاله. همه چی حلاله یعنی چی؟ یعنی حتی اگه موارد رو شک و شبهه داشتی از اطراف علم اجمالی بود، اونم بر تو حلال. پس اطراف علم اجمالی و موارد مشتبه به منطوق مغیا حلال شده. ولی به قایت که میرسیم نه از سر منطوقش، منطوقش که فقط علم تفصیلی رو میگیره، از طریق مفهومش، قایت هم از طریق مفهوم اطراف علم اجمالی رو میگیره که در اطراف علم اجمالیش مباید اجتناب بکنی. خب الان چه وضعیت برای ما پیش اومد؟ در این اطراف علم اجمالی تعارض درست شد. تعارضش چه آتایی؟ تعارض شما توضیح بدید.
تعارض بین مغیا و قایت استاد دیگه
چجور قشنگ
و مفهومه؟ بین نفت که توی منطوق داره میگه که مفهوم منطوق توی مغیا داره میگه که هر چیزی که اطراف شما هستش حتی اگر نسبتش علم اجمالی داشته باشی برای شما حلاله، کل شاین لکه حلال. ولیکن مفهوم قایت چی میگه؟ قایت داره میگه که نه، هر چیزی که ارز کنم که توش بفرمایید که حتی اجمال هم داشته باشی
اجمالی به حرمتش داری حرامه.
حرامه بله.
پس الان در اطراف علم اجمالی برای ما تعارض درست شد. اگه به قایت اخذ بکنیم باید بگیم حرامه، اگه به مغیه اخذ بکنیم باید بگیم حلاله. خب اطراف علم اجمالی حکمشون از کجا روشن میشه؟ ما برای وضعیت اطراف علم اجمالی دست به دامن منطوق مغیه بشیم یا مفهوم قایت؟ به کدوم طرف تشبث بکنیم؟ کدوم مهمه؟ کدوم شاخصه؟ شیخ میفرماید معلومه که در تعارض بین منطوق و مفهوم منطوق قوی تره. تا جایی که منطوق داشته باشیم سراغ مفهوم نمیریم. پس این اطراف علم اجمالی هرچند که بحث به مفهوم قایت واجب الاجتناب و حرام بودن، ولی به حسب منطوق مغیا مباح بودن. و از اونجایی که منطوق بر مفهوم قدرت داره و قوی تره و مقدمه، پس ما باید در اطراف علم اجمالی حکم به اباحه بکنیم. این هم سومین دلیلی که مرحوم شیخ طی کردن تا تونستن از این دلیل ثابت بکنن که پس در اطراف علم اجمالی همش مباحه.
مفهوم موافق و مخالف رو چرا بحث نکردن اینجا؟ اینجا دو تا مفهوم گیری میشه کرد، مثلا این بحث مطرح نمیشه. همون استدلال دوم تقریبا میشه گفتش، چیز جدیدی نداره. یعنی مفهوم موافق چیز رو گفتم، مفهوم مخالف قایت رو نگفتم. مفهوم مخالف قایت همون منطق اصلا خدمتتون که مقیاس و سکی چرق نمی کنم.
خب نه یه بار دیگه بفرمایید، متوجه نشدم.
مفهوم موافق و مفهوم مخالف رو استادشون مرحوم شیخ مفهوم موافق قایت رو مطرح کردن، مفهوم مخالفش رو مطرح نکردن. پس این اگر مفهوم مخالف جمعی جا هستش دوباره اصلا دیگه لازم نیستش تعارض پیش نمیاد.
ببینید برای ایشون همینقدر مهمه که الان بین اون منطوق و این مفهوم، مفهوم مخالف، تعارض درست شده و موقع تعارض منطوق قوی تر از مفهوم، پس شخص ما منطوق خواهد
بود.
البته این حرفا جای نقد و بررسی داره، ولی و نقدش به این صورت نیست. خود شیخ از اینجا نقد و بررسیش رو شروع میکنه، میفرماید ما موافق با نظر مشهور هستیم در این بحث اینا عین مشتبهین به نجاسه در اطراف علم اجمالی شبه محصوله. یعنی ما مثل مشهور معتقدیم که مخالفت قطعیش که قطعا حرامه و موافقت قطعیش هم واجبه، یعنی شما تکلیف دارید از همه این اطراف اجتناب بکنی و به هیچ کدوم هم دست نزنی. فلذا هم با مرحوم علامه مجلسی مخالفه، هم با مرحوم مرزا قمی مخالفه و عدلی آقایون رو کنار میزنه. خب حالا با توجه به این که دیگه وقتمون رو به پایانه، ما تا اینجا رو خدمت دوستان گفتیم که زور رو یاد داشتم کرد، ولی بحث که مرحومیم نگفتیم که یاد داشت بکنن. حالا میخواد تو دو سه دقیقه چند خط بگیم یاد داشت بفرمایی تا شاید این دو سه دقیقه در برای استفاده شده باشه، اشکال نداره. البته بدش کن تا آقایون قلمشون رو پیدا بکنن دیگه به اذان برخورد کردیم.
سلام
علیکم. به حق حضرت زار از آفات و روزگار خودتون، خانواداتون و همه محبین در امان باشید. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. پس نقد و بررسی کلام شیخ نسبت به فرمایشات آیون باشه برای فردا انشاءالله.
انشاءالله.
خداحافظ شما.